ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. الامر الثاني، بنابراین شد که دوستان یه جدولی رو ترسیم کنند که راحت تر بیتونیم پیش بریم، ولی اگر احیانا به دلیلی نتونید این کار رو بکنید مشکل نداره، بعد از بحث این رو هم خیس میخوره، خودشون جدولش رو میکشید. بنابراین که داریم سریع تر رد بشیم، چیزی نیست که احساس کنم. ببینید من یک کلیت میگم، رو عبارت البته جبران میکنیم انشاءالله. بحث ما در بیع الخیاره. بیع الخیار هم دیگه خوندیم به این شکل که طرف معامله میکنه ولی میگه من اگر ثمن رو رد کردم شما باید همچین کنی و بی سخت بشه. حالا ثمنی که این تنبیه دوم اقسام ثمنه، ثمنی که ای مشروط ردو میفرماین که این ثمن گاهی معینه گاهی در زمنه، رنگش که دیری ندارید که یه دفعه ثمن کلیه در زمنه، یه دفعه ثمن معین خارج. اگر معین باشه یه دفعه قبض شده یه دفعه قبض نشده، حالا تا برسیم در زمنش اون حالا باشه داریم یه رو بیش سرد دیگه تا برسیم بسیم. حالا همین طورت ثمن معین با دو فرض قبض شده و قبض نشده. اگر قبض نشده اینجاست که دیگه باید خودتون امتحان کنید، اگر قبض نشده خیار داره یا نداره. بنده مقاصد رو دادم به شما، از همین مثال کلیشه‌ای خودمون استفاده میکنم، بله مقاصد رو دادم به شما ولی به شما گفتم آقا این مقاصد از جان من برای من عزیزتره، اینم که فروختم به شما به خاطر اضطراره. انگیزه های مختلفی ممکنه باشه آدم بخواد دوست بشه و هنوزم پولشو از دست شما نگرفتم، گفتم یا پولش یا مثلا گفتم در مقابل کفایه و هنوز کفایه رو از دست شما نگرفتم. اینجا میتونیم بگیم یقال خیار یا نه؟ میدونی چرا سوال میکنیم؟ چون گفته بود که اگر رد کردم پول رو یا رد کردم ثمن را کفایه را، هنوز که من نگرفتم کفایه را از دست شما یا پولش رو هنوز از دست شما نگرفتم که میخوام اشکال نداره، ولو اینجا رد به ثمن حاصل نشده چون من چیزی از شما نگرفتم ولی روح رد به ثمن هست. به عبارت دیگه این که گفتم اگر تونستم پولش رو درگردونم ثمن رو درگردونم حقش گرفتم، یعنی در فرضی که از دست شما گرفتم. حالا اگر من هنوز پول رو از دست شما نگرفتم خدا مشکلم رو حل کرد، به خاطر احتیاج فروختم مقاصد رو، اتفاقا خدا سره دید کرد و پول دست من رفتید و میام سراغ شما میگم بزرگوار آقای مشتری با عرض معذرت مقاصد منو بده. شما نمیتونید رد به در بیارید بگید آقا تو بنا بود رد و ثمن کنی، همین که رد و ثمن نکردید من جواب شما رو چی میدم؟ میگم که رد به ثمن مال وقتی که من ثمن از دست شما گرفته بودم، من که ثمن از شما نگرفتم. خود این رد حساب کنید شما هرچی میخواد اسمشو بذارید، بله؟ پس رد به ثمن خصوصیت نداره، رد به ثمن اگر من گرفتم خصوصیت داره. حالا اگر من فرض نکردم هنوزم ثمن از شما نگرفتم، مدت گذشت، همین مثال رو دقت کنید، مقاصد دارم شما شرطم کرده بودم تا یک هفته اگر پول پس آوردم تا بحث داشته باشم. اصلا من پول از شما نگرفتم، درسته این هر کار زدیم با هم، ولی من خدا فرجم و حیثیت فرجی رسال، اصلا من پول نمیبرم از شما بگیرم. تا یک هفته گذشت کلیشم برای بود که یک هفته اگر من سمن رو کسی آوردم، اصلا من نیومدم تو این یک هفته سمن از شما بگیرم تا بخوام برگردونم بر نگردونم. یک هفته تمام شد، روز هشتم من میخوام صرف کنم، میتونم یا نه؟ مدت گذشته تو زمان یک هفته نیست. شما اینجا میدونید اینجا خیلی منطقیه، شما بگید آقا ما معامله کردیم، تو میخواستی تو این یک هفته یا بیایی سمن رو بگیری برگردیم یا حد اقل بگیری. بله مثلا من این معامله حساب کردم، حال شما اومدی. حالا این دو تا وجه داره که من ترجیح میدم رو خود کتاب رد بشیم که معطل نشیم. دوستان اینا همش کجا بود؟ همش کجا بود؟ سمن معینی که من از دست شما نگرفتم. خب حالا یه ذره عوضش کنید، سمن معینی که از دست شما گرفتم به زوال معمول هم همینطور دیگه، من مکاتب رو دادم به شما 5,000 تومانی به اون معروض سب از شما گرفتم، بنام شده که اگه تونستم تا یک هفته این پول رد کنم معامله به هم بخوره. بله بنابراین شده دیگه. حالا خب اگر من بخوام خیار داشته باشم باید این پول به شما برگردونم، آیا لازم خودش رو برگردونم؟ حالا پول خیلی مثلا آدم احساس نمی کنه، میگه لجبازیه، ولی حالا شما به جای پول بذارید عریا شما خود کشمش که من از شما به ایمان سمن گرفتم، آیا باز خود عین رو برگردونم یا بدلش هم میتونم برگردونم؟ اینجا بستگی داره که من و شما چجور قرار گذاشته باشیم. اگر شما به من گفتید و منم قبول کردم که آقا خود اینو بیاری، یا آیا رفت من مکاسب رو فروختم که از جانم عزیزتره، شما مثلا یه چیزی که خیلی براتون یادگار ماندگاره، یه انگشتریه که مثلا از نجف گرفتید خیلی هم دوست دارید، شما معلوم نیست که ثمن براتون حتی شما گفتید باید خود ثمن رو رد کنید، بدل شما نمیخوام. این انگشتر نشانه آبا و اجداد ماست، از 20 نسل قبل به ما رسیده، حالا من دارم بابت ثمن میدم به تو، باید خودش رو رد کنید. بعضی وقتا نه، اصلا سریع هم به من گفتید خودشو یا بدلشو. بعضی وقتا چیه؟ تو صورت بیشتن داره، یا شرط داریم خودشو، یا سریع هم گفتیم فرق نمی کنه، یا مطلق گذاشتیم. تازه اونجا که میگیم فرق نمی کنه خودشو یا بدلشو، باز موارد صورت زیاد داره هم. یه رفعه شما میگید اگر طلب شد اشکال نداره بدلشو بیار. بله به رفعه میگیم نه اگر نبود باز ولو خودت طلب کردی بدلشو بیار. یه دفعه اینقدر حساسیت نداری میگید حتی اگر خودشم هست میتونی برای من بدلشو بیاری. آقا اینا ترجیح میدم رو خود عبارت حکمشو بکنیم. یه خارج گفتم گوشی دست آدم میده آماده میکنه. آقا اینا همش کجا بود؟ اینا همش ثمن معین بود که در یه تقسیم کلی به قبل بعد از قبل و قبل از قبل تقسیم شد صورت بینه کرد. و یه دونه دیگه مانده که اونم بگیم دیگه از این تمنی میریم بیرون، اونجایی که سمن در زمه باشه. آیه تعالی شما رو کنم در زمه چی باشه؟ میگه میگه سمن در زمه باشه، کلی باشه، در زمه یعنی در زمه چی؟ معلومه دیگه سمن همیشه در زمه مشتریه. ولی نه یه صورت دیگه هم میشه فرض کنیم، اونجا یه کمی ناشیگری کردید و عجله کردید. ببینید بعضی وقتا هست که بایه از جلوتر بدهکار مشتریه، بنده 5,000 تومان بدهکار شما، 5,000 تومان بدهکار شما، مکاسب هم میدم به شما 5,000 تومان، بعد از شما تقاضای پول میکنم، شما میگید باشه بابت اون 5000 تومان. اینجا تمن کلیه در ذمه کیه؟ در ذمه دایت بوده، یعنی بنده 5000 تومان در ذمه من هست به نفع شما، یعنی علا منه یه شما به نفع شما اینطوریه دیگه. خب این تمن میشه دیگه، تمن رو اصلا از اول همین قرار میدیم، از اول همین قرار میدیم که اون 5000 تومانی که طلبت دارم. خیلی وقتا تو بازار اینجور معامله میشه، مشتری طلب دایه داره، میگه طلب منو بده، میگه طلب ندارم، میخوای به یه جنسی دارم بخر، میگه اشکال نداره، میگه ماشین سواری دارم 5 میلیون مثلا، مشتری میخره، ثمن در ذمه دایه هست. خب حال اینجا اگر بخواد دایه خیار داشته باشه باید چیکار کنه؟ بازی میخواد رد کنه، باید این 5000 تومن رو بگید آقا این 5000 تومن رو بده به مشتری، نواد بده رد ثمن باید بکنه دیگه، این 5000 تومن رو باید بده به مشتری تا بعد رد بکنه. حالا یه دوستان یک نکته لطیف نسبتا قشنگیه، اگر شما 5000 تومن در ذمه من دارید، خب میخوام سوال کنم، 5000 تومان در ذمه من دارید، طلب دارید، میاد مکاتب منو میخرید 5000 تومان، به منم میگید باشه ثمنش باشه همون 5000 تومانی که طلب دارم، منم قبول میکنم، میگم باشه اشکال نداره همون 5000 تومانی که طلبم داره. بعد بنده پشیمان میشم، گفتم من اگه ثمن رو رد کردم معامله مکاتب هیچ. بعد 5000 تومان آماده میکنم میرم به شما که مکاسب رو بگیرم، این 5000 تومان ثمنه یا بدل ثمنه؟ ثمنه یا بدل ثمنه؟ همین فرضا، همین 5000 تومان شما از من میخواستید، منم مکاسب رو دارم به شما به خاطر همون 5000 تومان تو ذمه‌ام که دیگه ذمه من خاص بشه، خاص میشه دیگه. بعد که 5000 تومان میدم شما مکاتب از دست شما میگیرن، این رد و ثمنه یا بدل و ثمنه؟ بله. خب ببینید به نظر بیشتر میرسه این ثمن نیست، ببینید چرا ثمن اون 5000 تومانی بود که من در ذمه بدهکار شما بودم، یعنی من 5000 تومان بدهکار شما بودم، درسته؟ بعد که مکاتب رو فروختم به شما، مالک این 5000 تومان شدم، مالک 5000 تومان مکاتب، 5000 تومان مکاتب کجا؟ به ذمه خودم، ذمه خودم. پس من 5000 تومان مالک میشم ذمه خودم رو، دیگر واقعا معنیش سقوطه، چون هیچ کسی واقعا مالک خودش نمیشه که، هیچ کسی که من 2 میلیون طلب خودم دارم، 3 میلیون طلب خودم دارم، این شعره. من وقتی مکاتب دارم شما 5000 تومان، از قبلا 5000 تومان بدهکار شما هستم، درسته مالک شدم 5000 تومان به خاطر مکاتب، ولی ثمره این مالک شدن اینه که ذمه من ثابت میشه، کأنه ثمن طلب شد، 5000 تومان ول شد، تو من مالک خودم که نمیدونم بشم این ول میشه. پس اگر 5000 تومان بعد میدم به شما، در واقع جای ثمنه، به عبارت دیگه در واقع همون طلبتونی که قبلا از من میخواستید، این 5000 تومان مکاتب تمام شد. حتی این دو نگرشه، بگیم این 5000 تومان جای اوست یا خود ثمنه، که بود عبارت جاز خود شیخ هم داره، معطل میشیم. این هم دوستان راجع به چی؟ راجع به ثمنه در ذمه دایه، در ذمه مشتری شده نظرم بحث نمی کنه، حالا که نگاه میکنم چیزی نداره، حالا اگه داشته باشدم نداره بحث میکنیم. این امر چندم بود دوستان. امر ثانی، امر ثالث رو هم یه اشاره بکنم که انشاءالله برسیم پیاده کنیم. ببینید امر ثالث اینه، امر ثالث ما داریم چی بحث میکنیم آقا؟ اینجوری وارچین بهتره. ما داریم بحث میکنیم که کسی معامله کنه بعد رد کنه تمام را معامله به هم بخوره. امر سومی که رد تمام خودش فسخه یا مقدمه فسخه، ثمرش چیه؟ ثمرش خیلی ثمرش اینه که اگر گفتیم خودش فسخه، تا بنده فروشنده پول دادم به شما معامله فسخ میشه، فسخ فعلی هم هست. ولی اگر گفتیم مقدمه فسخه، به عبارت دیگه ارادت الفسخه، اما خود فسخ این نیست. و شما باید بعداً، من باید بعداً، حالا یا باز قولاً یا فعلاً چه کار کنم؟ فسخ کنم. خب اینجا دیگه معلومه اصلا تره مسئله که میکنیم، معلومه که اختلاف هم توشه. بعضی گفتن این مقدمه فسخه و لذا کفایت نمی کنه صرف رد ثمن، بعدا باید چیکار بکنه؟ یه فسخ رو مثلا بگه. حالا اگر به خود خیارش هم بکنیم خیلی راحت، نگه بیع الخیار همون خیار شرط نبود، با یه اضافه که من ثمن رو چیکار کنم؟ رد کنم. این بیع الخیار همون خیار شرطه. مثلا یه وقت در خیار شرط میگم آقا من یه هفته حق داشته باشم، اینجا گفته من یه هفته حق داشته باشم به شرطی که ثمن رو رد کنم، فقط یه اضافه داره که باید ثمن رو رد کنه. با ثمنی که رد کرد باید چیکار کنه؟ رد بکنه. پیازدابش هم میخواد بکنیم نعنادار، نعنادابش هم اینه که آقا رد یعنی حیث و هوه دال بر فسخ. حالا این من مفاته دارم به شما 5000 تومان گرفتم، بعد گفتم آقا این پول هایی شما باشه، بنام رد دیگه، رد کردم پول باشه، این فسخه، این امانته. فسخ رد یعنی حیث و هوه رد زبان نداره، مگر اینکه بعدش فسخ تو بگه یا امثال زاله. البته خب اینجا میدونید اینا قابل مناقشه، چون رد که میکنه به قصد چی رد میکنه؟ به قصد به هم زدنه بی. در واقع این نیت میکنه بی او به هم بزنه، با رد ثمن ابراز میکنه. خوشبختانه بحثاش که دید درسته هفتمون داشتیم دیگه یادتون باشه، اصلا اراده رد بعدش هم که این مبرز به همان بیاد مفصل بحثش داشتیم دیگه، برای رد کافیه. در واقع ایشون بازی کارش داره تملیک میکنه، میگه آقا بفرما این پول مال تو، این پول مال تو، یعنی که یعنی مکاسبم مال من، خب این تملیک دیگه. ببینید چی میگه، این اراده فسخ نه خود فسخ، اراده فسخ یعنی که این اراده تملیکه، این معنیش اینه که آقا بفرما پول تو فسخ بگیر، پول تو بگیر مکاسب منو بده، تمام شد وقتی. به قول شیخ میگه آقا علمای ما در فرد به یه چیزایی کمتر از این، بفرمایید کمتر از این چی میکنن؟ فرد میکنن این که شافر به فرده تو فرده فعلی، تو فرده فعلی بله، به کمتر از این آقایون میگن معامله فرد میشه. مثل اینکه من ثمن رو دست نزنم، بگم آقا این ثمن رو دست نزن، میخوام ببریم بیدیم صاحبش مثلا، همین گت نزنم و اینا فرق میدونه. حالا این که رسمن هم سمن رو برداشته بازه داره دسته کی؟ دسته ما شده. یا تو اون قسمت اگر یک از بیرتون مکاسب یا حاشیه بزنه، نداشتیم درست هفته، همین که حاشیه بزنه میگن فرق. این مثل طلاق رجوع از طلاقه، در طلاق رجی که اگر یه لبخند به این خانم بزنه کل غذاره به هم میریزه دیگه. مثلا حالا لبخند نیست که مثلا خاکی از این هاشو که خوش آمدید بیکار تمام، ها یکی مثل همونه دیگه. لذایشون مایله که بگه فسخه. این یکی بحث نداره دیگه، این بحث چون ورده جا نداره نمیگه دیگه. الامر ثانی از ثمن المشروط و ردو، ثمنی که شرط شده ردش توسط فروشنده. آقا رو همون مثال خودمون ها، من فروشنده شما خریدار، مکاسبم با 5000 تومان ثمن مستم. این دیگه رو تا آخر مثال داشته باشم. ثمنی که شرط شده ردش یا در ذمه و کلیه، این کلمه جاش خالیه، یا معینه. حالا چه در ذمه چه در معین، یا بایه قبض کرده، اما ان یکونه قد قبضه هل بایه، معلومه دیگه قبض کار بایه دیگه، یا قبض نکرده. حالا همینجا دوستان بگم در ذمه یعنی در ذمه کی؟ در ذمه کی؟ اگر ثمن جلوتر گرفته شده در ذمه بایه، همون مثال که داشته من جلوتر 5000 تومان از شما گرفتم، بده کنم اصلا با شما. اگر گفت که همونی که 5000 تومان که در ذمه دارم، نه دیگه شما میدونم چی تو ذهنه شما اینه که اول میره تو ذمه مشتری، بعد یک کل زده میشه از ذمه مشتری به ذمه بایه. در خود این لغوه، چرا اینو بگیم؟ مثلا یه دونه امور اعتباری نباید لغو باشه. اول بگیم مشتری بره کار میشه، بعد میخواد دست کنه که جیبش بره، بگه خب 5000 تومان که ازت میخوام باشه پای او. این میدونی مشکلش لغویته. قانون گذار نمیتونه اعتبار لغو بکنه. کسی یه نفر باشه، باشه کسی یه نفر باشه، مثلا یکیش مالکه یکیش کسیگه مالکه، سمن مصمان دسته یه نفر باشه، اما بله سمن مصمان نمیتونه یه نفر مالک باشه، سمن مصمان یه نفر نمیتونه مالک باشه، اما سمن مصمان دسته یه نفر باشه. بنده مطمئن دستمه و مالکش هم هستم، مکاسب ثمنم پیش منه ولی من مالکش نیستم، شما مالکشید، شما مالک ذمه منی، مشکل داره. خب اما ان یکون قد قبضه و اما چی؟ لم یقبضه، هنوز نگرفته. فا این لم یقبضه، اگر چی؟ اگر نگرفته، فله الخیار، هنوز نگرفته، کلی باشه یا معین، فرق نمی کنه ها، کلی باشه یا معین، این براش بنویسید خوبه. چه کلی چه معین، اگه هنوز نگرفته، معین نگرفته، در ذمه مشتریه نگرفته، اینا رو ریزکاریاشو داشته باشید. اگر نگرفته فله الخیار، فروشنده خیار داره. اگر چه محقق نمیشه رد ثمن، چرا دوستان رد ثمن محقق نمیشه؟ تو من از شما نگرفتم که، حالا من از کار دین نگرفت و بگرفت رو معین مثال زدم و پیاده کردم، ولی نگرفتش فرق نمی کنه، هر دو شکش. لأنه شرطون علا تقدیر قبضه، برای اینکه رد ثمن شرط در فردی که بگیره و این حضرت هنوز از اون آقا نگرفته. و این لم یفسخ حتی انقضت المده. خب دوستان متمرکز بشید، اگر فرض نکرد تا مده تمام شد، مثالشو بزنید. بنده نیامدم پول از شما بگیرم، نیامدم کفایه رو از شما بگیرم، کلش هم یک هفته قرار داشتیم که تر این یک هفته اگر من پول پس آوردم یا کفایه رو، حتی من نیامدم پول یک هفته پول از شما بگیرم، تمام شد. روز هشتم من حق پس دارم؟ ایشون میگه نه، لازم البی، بی لازمه. بچش هم براتون گفتم چون معامله کردیم، من هم بکنی یک هفته هر کار من میخوام بکنم بکنم، تو نکردم. اما و یحتمل العدم، یه یواشتر میخونیم، آهسته میخونیم، کسی نفهمه، احتمال هم داره عدم لزوم. چرا عدم لزوم؟ بناهن بر این که اشتراط رد به منزله اشتراط قبل شه. از خارج اونم قشنگتر گفتم به نظر خودم. ببینید این که گفت در این یه هفته اگه پول آوردم، اگه کفایه را آوردم، مکاسب و تصفیده، یعنی اگر اومدم بگیرم. بعد بایی میتونه بگه آقا من در این هفته دیدی که نیومدم، نه اومدم کفایه رو بگیرم، نه اومدم پول مثلا بگیرم. دیگه هیچی دیگه باش خودت بفهمی همی که نیومدم یعنی چه؟ بس کردم آسو دوزار کج بوده دیر افتاده تفصیل من چیه مثلا؟ نظر میگه بنابراین که اشتراط رد در عرض یک هفته به منزله شرط قبض قبلشه. ادامه بدید. و اگر نیامد قبض کنه دیگه رد شرط نیست، خودش رده، خودش رده. خب و این قبض ثمن المعین، اما اگر ثمن رو چی؟ قبض کرده. حالا ببینید دوستان اینجا بین معین و کلی بفرمایید، بین معین و کلی فرق میذاره. میگه اگر ثمن معین رو گرفته، چون این دوستان صورت زیاد داره، با این مثال متمرکز میشین. بنده مکاسب رو دادم شما در مقابل چی؟ کفایتون، کفایه رو، کفایه رو هم گرفتم، مکاسب هم دادم به شما، قرارم بر اینه که تا یک هفته اگر کفایه رو پس آوردم رد ثمن، کفایه رو پس آوردم مکاسب که مریه بگیرم. این صورت داشته باشید. حالا میریم جلو. فاما ان یشترط رد عینه، از اول تو قرارداد اینه که خود کفایه رو، ممکنه شما به کفایتون علاقه دارید، حاشیه توش دارید، خود کفایه رو اون یشترط صریحا رد چی؟ از صریحا تینگم اونو خیلی شتاب نکنید، خلاصه به ظهور یا به صراحت شرط شده رد چی؟ ما یعم و بدله. اینم صورت دو. سهش رو پیدا کنیم خیالم راحت بشه. سهش کدومه؟ سهش خط برده. و اما ان یزلم، چیزی نیست که ازش در بیاد اهم یا در بیاد خصوص، دلالتی نداره، مطلقه، مهمله در واقع. این مطلقه یعنی لسان نداره. پیدا کرده دیوت لفظو، بله، دو خط بعد. دوستان این وسط ها، این وسط در واقع شقوق همین صورت وسطیه. اینجا که شرط کرده رد ما یا ام و بدله، نه عدم تمکن من العین به سبب لا من او مطلقا او ولو ما تمکن من. یادتون همه کنه بینیم رد چی؟ ما یا ام و بدل. آقا وقتی میگه خودشو یا بدلشو، بعضی وقتا میگه با عدم تمکن از عین، این قید رو میاره، میگه اگه خودشو نمیتونی بدلشو. حالا ببینید همینم باز درقمه، یه دفعه میگه اگر خودشو نمیتونی به شرطی که خودت از دین نبرده باشی، یا اگر خودت از دین برده باشی قبول ندارم. بعضی وقتا میگه نه، حالا چه خودت از دین برده باشی، چه کسی برده باشه، اگر نمیتونی بدلش رو. بزن میگه با عدم تمکن از عین به سببی نه از ناحیه مشتری یا مطلقه، به هر سببی نتونه، معنی مطلق اینه، بله؟ نه دیگه به سببی از حتی اونم باز یه سرطنزه دیگه، حالا ما میزنیم به مشتری، ولی باز اونم ممکنه دیگه به سببی دستی از طرف خودت نباشه سببش، حالا به مشتری بزنیم بهتره. یا نه او ولو معت تمکن، یعنی چه او ولو معت تمکن؟ آقا یه مشتری لردیه، بلند نظره، میگه حتی خود کفایم بود بدلشان بیاری من حاضرم، فرض کنم، قبول دارم، عنایت نداره. یا میگه زمین منها رو به بایه بزنیم، چرا این بهتر حق با شماست؟ من با اساس عجله که داشتم یه لحظه چی شد؟ البته اکثرم دو طرفش میشه، این مقدار حرف من درسته، اما اینکه گفتم زمین رو به مشتری بزنید بهتره، پس میگیرم. زمین بزنید به دایت. من میدونم یه لحظه رفتم اینکه سمن دست مشتریه، یه لحظه رفتم اونجا. نه نه، حق با شما. دوستمونم گفتم ولی من عجله داشتم گوش نکردم. خب ببینید دوستان، این آخری، این به درد دست هفتمونم میخوره ها، توجه میکنید؟ تو صفحه 297 اونجا ببینید، اونجایی که خود عین هست، اگه طرف بگه اصلا دلیلش هم آبودی اشکال نداره، این میتونه بگه یا نمیتونه بگه. آه شما بلند نظر، بسیار خوب، خدا پدرتون و اجدادتون همه رو بیاموزه، ولی بالاخره صحت یه مقتضایی داره. مقتضاش اینه که تا ممکن است خود این نباید بدل بدن. خب ایشون دقیقی صفحه 297 اینو نگفت، اونجایی که میتونست بره معامله رو به هم بزنه تا خود عین رو داشتیم دیگه، درست هفته دیگه یک کمی با اونجا گیر داره. یه بارت ناکنید علا اشکال انتر اخیر چه بگه ولو بدل کفایه هم بیاری، با اینکه خود کفایه باشه اشکال نداره. از جهت اقتضاء فرض شرعن بل لغتن چی؟ رد العین معل امکان. حالا یه چیز دیگه، من نمیدونم اینجور قدیمی ها چقدر راحت بودن دوستان تو نوشتن ها، من خودم الان دارم مینویسم میفهمم چقدر امروزی ها درگیرن. قدیمی ها مثل مرحوم شیخ قلم که دست میگرفتن، این چی روی سبت تعلیفیه؟ میگه حالا آقا یه چیز دیگه اینم بگیم، بعد میره سراغ صورت سوم. میتونه مثلا اگر قیمیه بگه نصفشو برام بیار، اگر نصفیه بگه قیمتش رو. مثلا شما کفایه به من دارید، الا ماشاءالله مثل کفایه شما تو بازار هست، ولی بنده شما بگید آقا اگه خواستی داره من بیاری پولش رو بیار، مثلا وقتی میخوای رد کنید میشه یا نه؟ و فی جواز اشتراط رد قیمت در مثلی و بالعکس وجهان روبراهان. رسانش هم که میدونید از اون طرف بگیم نمیتونن، چون بالاخره عطوی یه ضابطه داره، قانونگذار گفته مثل رو مثلشو بده، قیمی رو قیمی. اما از اون خب اعتبار دیگه، خودتون اعتبار کردن، دلیلی هم بر ردش نداریم. دیگه داریم آقا اینجور نباید تعلیق کنیشون. و اما ان یطلق یا مطلق میذارن سعل الاول. سعل الاول کدوم دوستان؟ گفته خود عین. خب معلومه دیگه، لا خیار الا به رد العین. پس اگر تلف شود لا من البایه فظاهر چی؟ عدم الخیار. یکی میگه لا من البایه، دوستان گول نخورید که اگر از بایه باشه اون که مسلم خیار نیست، صورتیشو گفته که احتمال میداد کسی نه دیگه، اینا شرط کردن که باید خودشو برگرد میکنه، نمیتونه برگردونه، فظاهر عدم الخیار. مگر این که اطلاق اشتراط رنگ عین در خیار لإفادت سقوطی به اطلاق. ببینید دوستان یه لحظه، مگر این که مشتری که گفته بود باید خود کفایه رو رد کنی تا من قبول کنم، نظرش این بود که بایه نره تلف کنه، که اگر میگفتیم اگه کس دیگه تلف کرد چی، میگفت نه کس دیگه تلف کنه اشکال نداره، خود بایه تلف نکن. باید اینطور باشه، بسیار خوب نگاه میکنم ببینیم بایه تلف کرده یا کس دیگه تلف کرده. لذا میگه مگر این که بوده باشد اطلاق اشتراک رد عین که خود عینو در خیار بیاد، برای این که افاده سقوط خیار با اطلاف شخص غایر، که در این صورت یب در خیار در اطلاف غیر علا حاله. البته به فیه نظر خیلی معلومه، چرا دوستان فیه نظر؟ چیزی نداره ها، برای اینکه وقتی کسی میگه خودشو بیار، معنیش این که من دیگه کار ندارم، من تحویل تو که دادم دیگه کار ندارم، چی این کفایه رو از بین ببره. ولی وقتی میگه خودشو بیار، حالا نگاه کنید دوستان، الان هفتش دوباره اینجا نشسته، هفتش نفر گفت خودشو بیار، دیگه منظورش این بوده که خودشو بیار یعنی تو تلف نکنه، کسی دیگه تلف کرد آقا تلف نکنه، اما اگه آقا زاده تلف کرد اشکال نداره، برخور این ظهور نداره، بیونم میگه بزنم که فیه نبرد بگذاریم آقا معلومه. و علی ثانی
ثانی کدومه؟ اونجایی که مایعون. آخه این مایعون دیدید که چقدر صورت داشت. حالا آدم فکر میکنه ایشون نیم صفحه میخواد بحث کنه، یه لحظه شما راحت میکنه، میگه فلهو رد البدل در موضع صحت اشتراک، هر جور که شرط شده اونجایی که شرط درسته طبق شرط ها همین تمام شد دیگه. ببینید اینجا چون معادله ریاضیه نمیخواد اصلا بحث بکنه، آیه و روایت نمیخواد بیاره. اگر گفته که خودشو بیار یا مثلشو فرق نمیکنه. خب بستگی داره، اگر گفته به هر تقدیری خودشو بیاری یا مثلشو من قبول میکنم. اگر گفته خودشو بیار اگر نبود مثلشو، خب اینجا باید طبق قرار عمل کنه. اگر گفت خودشو یا مثلشو به شرطی که تو تلف نکرده باشی، اگر گفت خودشو یا مثلشو به شرطی که خانم تلف نکرده باشه، خب بالاخره هر چی که باشه طبق قرار پیش میره دیگه، لذا بحثم نمی کنه ایشون. چرا که یه صورتش بود که اصلا معلوم نبود درست باشه. کدام صورت؟ صورتی که خود کالا باشه در عین حال بگن در دفعه اگه گفتیم اصلا باطله هیچ دیگه، این شرط بی خود میشه. و اما ثالث، این دوستان یک کمکی بحث داره، من از کالا اصلا نگفتم اینجا ثالث کدام بود؟ اصلا من هیچی نگفتم، یعنی تو قمیتن قرارداد ها نمیشه گفت شرط رد خود کالا شده، نمیشه گفت رد اهم، مهمل گذاشتم، مهمل گذاشتم، مجمله. خلاص این معنای اطلاق و اینها یعنی مجمله. خب اینجا دوستان چیکار بکنیم؟ ظاهر اطلاق رد خود عین یا اهمه؟ چرا؟ چه اصل اولی یعنی؟ چی؟ اینجا این ادعا شد، دلیل چیه؟ این ادعا شد، بیانشو عوض کرده شما. بله، بسیار خوب، نگاه کنید این چی میشه. و اما ثالث فمقتضا ظاهر شرط فی رد العین، اینم تایید شما دو بزرگوار. خیلی سریع مثل یک رجلی مثل شیخ و با خودتون دارید که حکم 2000 نفر رو حد اقل دارید. فمقتضا ظاهر شرط در صورت سوم رد خود عین، ولی یظهر از اطلاق محکی دروس، خودم ندیدم، از اطلاق اونا و از حاشیه شرایع ان الاطلاق لا یحمل على العین، لا یحمل على العین و یحتمل حمله على الثمن الکلی، این معنی همون لا یحمل دیگه و سیعتی که اشاره میخوام بکنیم. خب این هم دوستان کدام صورت بود؟ صورتی که ثمن معین بود و قبض شده و امکان ثمن ها چی؟ کلی هم. یعنی از اون دو صورت اصل مثلا هم. فا امکان فی ذمت البائع، بپرسن از شما اگه در ذمه مشتری باشه چطور؟ اگه در ذمه مشتری باشه اهل دقت باشه تو اون لم یغوزه گذشت، لم یغوزه گذشت، چون لم یغوزه رو گفتم بالاش بنویسید چه کلی باشد چه معین، لم یغوزه کل در ذمه مشتری رو میگیره، لذا دیگه گفتن هم نداره. من از خارج گفتم ایشون اشاره نکرده، نه تو همون من تو توضیح دادم دیگه، اونجا گفته دیگه. لذا اگه در ذمه مشتری باشه بس شده، فقط ذمه بایه میمونه. و امکان ثمنو، بله کلیان، فا امکان فی ذمت البایه کما هو مضمون روایت سعید بن یسار المتقدمه، در اون روایت صحیح سمن کلی بود در ذمه بایه بود، سردهو به عداء ما به ذمه. اینو ناشران یه توضیح دیگه بدم چون پای روایت هم اومد تو کار، یعنی در واقع خارج گفتیم ولی اضافه شد. ببینید دوستان روایت صحیح ابن یسار چی بود؟ میخواد نگاه کتاب کنید، من عرض میکنم روایت صحیح این بود که اومد گفت آقا عده‌ای از بیابان میان پیش ما، یا غیر بیابان از یه شهر دیگه میان، داره یارو بازاری بود، خب میان پیش ما جنس میخرن، ما تا میتونیم آفتش میکنیم 10-12-10-13 بهشون میدیم، بله یعنی 20%-30% سود میکشیم روی کالا بهشون میدیم، ولی این بیچاره بیابانی یا از اون شرمال پول نداره، پول نداره، از طرفی هم ما طلبش داریم. خب میاد یه قرارداد با ما می‌نویسه، فروشنده گفت به امام گفت قرارداد می‌نویسه که بنده خانم رو فروختم به این آقا و پولش هم گرفتم. کدوم پول؟ این بیچاره پول نگرفت این بیابانی، بابت همونی که در ذمه‌اش بوده پول گرفتم و میره، ولی با هم قرار داریم، با هم قرار داریم که اگر اون پول آورد که بابت جنسی که گرفته ما این کاغذ رو پاره کنیم بریز این دور و اصلا این معامله رو چند لم یکون حساب کنیم، علاوه که اگر هم پول رو نیاورد ما سند داریم میریم تو روستاشون تو شهرشون تو بیابونشون میریم آقایشون جنس رو فروخته به ما به هم داریم میان ازش میگیریم میان، اعتماد هم به هم داریم مشکل نداره که ما خواهنه اشکال نداره. حالا اینجا ببینید ما خواستیم از این وقت استفاده کنیم که رد همون بیع الخیار رد ثمن میکنه و جنس رو میگیره. اینجا دقت کنید فروشنده چیه؟ فروشنده تو این مثال ما چیه که ثمن در ذمه اوست که باید رد ثمن بکنه، که بعد بخواهم برای بحث خودمون استفاده بکنیم. میگه فردهو به عداء ما به ذمه، چیه اینجا فروشنده؟ بله خب بله تو مثال ما راحت میخواهم روی روایت سعید ابن یسار بیاده کنیم. این میده سوال چرا کردم؟ چون اینجا ما دو تا بایه داریم، یه بایه اون بازاریه که جنسشو فروخته به اون بیابونیه به حال اون روایه، یه فروشندم اون بیابانی که خانهشو فروخته و در واقع پولم نگرفته عملا اون تا قبلا بدهکار بوده. ما فروشنده رو این بیابانی حساب میکنیم، فروشنده رو این بیابانی حساب میکنیم. خب این بیابانی وقتی خونش رو فروخت به اون بازاریه، خب در واقع مثلا فروخت تحصیلی که 3 میلیون، بازاریه چی میگه به این آقا؟ میگه 3 میلیون باشه بابت اون 3 میلیونی که از من جنس خریدی. اینطور میشه دیگه، از من جنس خریدی، ولی اینجا همین میشه اوتوماتیک این بیابانی 3 میلیون در ذمه خودش مالک میشه، فوری چی میشه؟ فوری ثابت میشه. اگه به خاطر دقیقا میخوام بحث مثالی که از خارج میزدم، بنده 5000 تومان به شما بدهکارم، مکاسب رو میفروشم به شما 5000 تومان در مقابل اون 5000 تومانی که شما طلب من دارید. بذار عبارت رو نگاه کنید، میگه کما هو مضمون روایت سعید ابن یسار المتقدمه، چون اونجا ثمن در ذمه بایه بود، بایه اون بیابانی ها مالک هم بود، فردهو آقا این بیابانی اگر بخواد رد ثمن کنه چه کار باید بکنه؟ خب باید اداء ما به ذمه بکنه، مثل که من باید 5000 تومان به شما برگردونم. حالا فرق نمی کنه بگیم انهو عین الثمن او بدلو، این 5000 تومان بگیم اون روایت صحیح بیاد بیرون، 5000 تومان که من میدم به شما چه بگیم؟ این خود ثمنه چه بگیم؟ بدله. چطور بگیم بدله؟ از جهت این که آنچه که در ذمه بایه بود فقط انه به سیرورتهی ملکن له، این ساقط شده از بایه. چی؟ پشکال نداره؟ نه ما اثر نشید، ساقط شده از بایه، یعنی از ذمه بایه، با گردیدن ما فی ذمت البایه ملک بایه، این ضمیرات که برگردونید. حالا اگر انها باشه ساقط میشه موقعی که بگردد ما فی ذمه ملک برای بایه، فکه انهو تلفه، مثل که سمن چی شده؟ مثل که سمن طلب شده. آقا نگاه کنی یه لحظه بیرون، من شما 5000 تومان خلل من نداشتید، وقتی که من مکاسب دارم به شما بابت همون 5000 تومان که از من میخواد تا معامله شد دیگه ذمه من خلاص میشه، مثل هندونه که بیوست به طلب بشه. این سمنم چی؟ سمنم چی؟ از ذمه شما نیستم. میگم من 5000 تومان طلب خودم دارم از این به بعد، کیش خودش طلب خودش نداره، سمن دیگه از این رفته، وقت سمنش میشه من دیگه بدهکار شما نیستم. فل مراد و به ردهی المشترط رد و بدله. خب قهره اینجا اگر میگیم رد بکنه سمن رو، یعنی رد بدل بکنه. اگر من 5000 تومان رو دادم به شما مکاسب گرفتم، این بدل سمنه نه خود سمن. اما و این لم یکنه سمن فی ذمت البایه، در ذمه بایه نیست، یعنی گرفته از دست مشتری و قبضه، و انشرت رد ذالک الفرد المفروض یا رد مثلش یکی از اون وجود الحکم علی مقتضاش. اگر مطلق گذاشته نگفت خودشو میدم، نگفت دادم بدلشو میدم، فالمتبادر به حکم طلبه در این قسم که مطلق هست و این قسم که میگه نه من این قسم فقط مطلق، این همه قسم به اصطلاح خیار شرط منتها مشهود به یک خیار، خب رد و مالده هم ملددن. چرا؟ چون معمولا قبلا میگفتیم کسی چیزی رو میفروشه کارد پولش داره، مثلا پولش رو مطلق میکنه، غالبا دیگه خود سمن رو نمیخواد پس بده. اگر بخواد خود سمن رو پس بده پس چرا فروخ اصلا؟ نیاز به پول داشت فروخ، غالبا اینطوره. رضا میگه غالب رد مایه امور بدله، حالا یا مطلقا یعنی ولو خود سمن هم باشه، یا تنزل کنه میگیم با فقد عین. بسیار خب، حالا یه وقت نیازش برطرف شد خود سمن هست، خود سمن رو بده، ولی مسلم هر دو رو میگیره. و یدل علیه سریع هم بعض الاخبار المتقدمه دلالت میکنه در همین مطلب، یعنی رد ما یعوم البدل، بعضی از اخبار روایت اسحاق ابن عمار اطلاق داره، لذا داشت که نگفت بعد سمن همون سمن رو برگردونه، داشت که سمن و حال یعنی سمن خانه رو سمن قله رو بده. اگر گفته بود با الاسلام گفته بود همون سمن مثلا کدن، وقتی میگه وقتی من گفتم مکاسب رو که به شما دادم اگر به عنوان سمن فروختم به شما، بعد شما سمنش رو آوردی، سمنش این همون سمنی که شما به من دادید، نه سمنها عرض میکنم فرق هست به این که تعبیر از سمن باشه یا تعبیری که روایت اسحاق بن عمار داشت. نگاه کنید اجازه فکر به سمنها، سمن کالا، یعنی اونی که مقابل این کالا حساب میشه، برای روشنه. و یدل علیه در این مایه اون بعض الاخبار متقدمه، البته قدر مطلقنش صورت فقد عینه، چون اگه خود عین باشه، عین سمن باشه دیگه نمیتونی بگیم روایت میگه، حتی اونجا میتونی بدلش رو بدی. اینجا دوستان سریع بخواد دسته بندی بکنه، چون در تحصیل یکمی شاید بیان ما قاصر بود. ببینید خلاصه این شد که جدول رو میخواد بکشید، سمن در ذم معین، پس این دو صورت
اونجایی که در زمنه باشه و معین باشه، اگر لم یقبضه، این لم یقبضه رو به هر دو بزنید، به در زمنه و معین. پیشو اول بحث کرد سمود لحول خیار، اون بالا لحول خیار، فلحول خیار، این فلحول خیار مخاطب به لم یقبضه چه در زمنه چه معین. بعد اومد سراغ معینی که قبضه، گفت این قبضه ثمن المعین که سه صورت درست کرد. آخر کارم اومد صورت در زمینه ای که قبضه. حالا اگر قبضه قبلن که فی ذمه البایع بود، یا قبضه بعدن که گفت لم یکن در زمینه بایع و قبضه، به این شکل تصویر کنید و یه جمعه رو بکشید، مشکلی ندارد. الامر سال قیل ظاهر الاصحاب بناهن علا ما تقدم من ان رد ثمن فی حاضر بیت انده هم مقدمتون به فسخ باید، مقدمه فسخ باید، نهی که خودش فرق باشه، انه لا یکی مجرد رو رد فسخ، بلکه باید حتما مثلا بعد سیغه فسخ بخونه و سر رهدهی در دروس و غیر دروس. چرا؟ و لعل منشأ از ظهور انها در غیر هر دون خیار شد. پس خواهی توضیح داریم این آقا همون خیار شده با یه چیز زائدی که رد ثمن باشه. پس رد ثمن که باید بکنه، تازه مثل سایر جهات انسان خیار شده رو چیکار میکنه؟ فرض میکنه، اینم باید فرض بکنه. این یه اضافه ای داره که باید ثمن رو رد کنه. البته اونجا هم باید ثمن رو رد کنه، اما رد ثمن در اونجاها شرط خیار نبود، ولی اینجا شرط خیار هست. و علل ذلک ایضا بان الرد من حیث هو و رد لا یدل علی الفتح اصلا. شیخ میتواند به خواهر حسن فنیه این روز رابطن با عدم دلالت، اما مهد دلالت و عرفن که حالا این دو رقمه بگیم رد عرفن فرس حساب میشه، یا از این رد میفهمی که ایشون میخواد تملیک ثمن کنه به مشتری، لیتملک منه النبی از او علاوه چه معاتات. یعنی در واقع رد ثمن معناش این که آقا اینو شما بگیر و کالات به من بده. این علاقه چه معاطات، این خود همین رد ثمن و گرفتن نبی یه معاطاته، معاطاتی که در واقع فسخ اون عقد قبلی حساب میشه. و اما به انیدول لرد به نفسی علی رضا، نیخیم از باقی معاطات درستش کنیم، بگیم ثمنه که میده نبی رو پس میگیره، یه معاطاتی بعد از با این معاطات مخواد فسخ بکنه. نه اصلا بگیم همین که نیت فرض میکنه، بعدم این نیت فرض رو ابراز میکنه، خود این فرضه. برای میشه دارن در صفحه 200 و ظاهرا 90 و بله 294 که نیت فرض و این که بعدش ابراز بشه بارد، خود این فرض باشه. و اما به ان یدل رد به نفسهی علی رضا، رضا یعنی نیت فرض، رضا به کون ندی ملکن له و سمن ملکن له مشتری. فرق این دوستان با قبل اینی که ما در طب با معاطات درست میکردیم، گفت اینا یه معاطات انجام دادن که فرقشون در قالب معاطاته، بیع اول تمام، بیع دوم که معاطاته نتیجه همون فرق بیع اوله. صورتی دو میگیم اصلا خود نیت در وقتی ابراز میشه برای فرق کافیه. سلامت کل عدم استفاده ما اعتراف این به تحقق فرد سیما خود اخفا من ذالک دلالت هم. حتی بعضی می گفتن خود نیت کافیه، اون تصرف بعضی خارج باشه از فرد. و ما قیل من ان رده ید الله علا ارادت فرد، ولی اراده غیر المراد، اراده فرد غیر خود فرده، انسان اراده میکنه بعد کار انجام میشه. رد ارادت فرده نه خود فرد. فیه ان المدعا دلالته على اراده کون المدیع ملکاً له و ثمن ملکاً للمشتری. چون میگه آقا ببین این کاری که میکنه ها، این معناش اینه که ایشون میخواد مدیع ملک خودش باشه، ثمن ملک مشتری، غیر از فسخه، این اراده فسخه. و لا یعتبر فی الفسخ مثلی ازیت من هذا مع ان ظاهرا اخلاص کفایت الرد فی وجوب رد النبی. آیا امام میتونستن بگن وقتی رد میکنه یه فسخ رو هم بعدش بگه؟ روایت نگاه کنید هیچ کدومش نداشت. بلکه قد عرفت در روایت معامیرت ابن میسره حصول تملک نبی در رد تمن ولی زمان گفتیم دخمن علا تحقق فتح فعلی به رد اینطور نبود که بخواد بعد از رد فتح قولی انجام بده یا فتح فعلی به یه شکل دیگری انجام بده.
فقط در این پایان با اینکه اشاره کردم بازم تأکید میکنم بخونم ببینید اون عبارت اما به اندوف همه من و قومه تملیکن به سمن من المشتری لیتملک من قلمدی علاوه معاصات و اما به اندو فرق این دو تا اینه که در امای اول میگین اصلا خود رد سمن و گرفتن مدی معاصات باشه یه معامله جدید باشه که نتیجه این معامله جدید با فرق یکیه تو معامله دوم بر ضد معامله اوله بزا میگه علاوه معاصات در این اسمش هم بیرون خوزه فسخ معامله اول بذارید که بعد از معامله اول معامله دوم صورت گرفته که کالاها مجدداً جابجا شده به جای اولش برگشته در حالی که بعد از این مایه دوم یعنی و اما به امید و رد میخواد نه تفسیر فسخ بکنه منتها بگه فسخ لازمی حتما با فسخ باشه همین که نیت فرق بکنه رضا یعنی نیت فرق و در همین اساس هم بیاد سمن رو بده چه آیت میکنه ما اینکه رضا رو به نیت فرق تفصیل میکنیم به خاطر بحثایی که مدنی شکل از 294 داره خاصی باید اونجا رو یک ملاحظه بفرمایید به هر حال علم رو فعلون چون در موانی اون روز نه انشاءات لازمه یعنی ایجاب و قبول به لحظ باشه نه فرد که در گذاشتم داشتیم خود شیخ هم فرمودن فرد یکون به عمل و یکون به قولی به اجازه و سلام الله علی محمد و آله طاهر